تاریخ 16 می 1983. مصاحبه شونده آقای اسماعیل مهرموز، مصاحبه کننده اکبر اعتماد. خب آقای مهرموز، شما بی زحمت از جریان زندگی خودتون به طور مختصر از اول بفرمایید و بعد که وارد شغل اصلی خودتون شدید که موضوع اصلی مصاحبه ماست، اون وقت دیگه به شرح جزئی وقایع خواهی پرداخت.
من اسماعیل مهرموز، متولد در تهران و ساکن خیابان امیریه تهران هستم که در سال 1327 وارد ارتش شدم و در سال 1330 افسر شدم و اول خدمتم به سمت بازپرس رفتم به فرمانداری نظامی آبادان و در اونجا بعد از 4 سال که در بازپرسی فرمانداری نظامی بودم به ایران برگشتم، به تهران برگشتم و در تهران من پس از دیدن دوره تکمیلی دانشگاه نظامی تهران به رکن دوم ستاد ارتش مندرج شدم. در این مدت هم من بازپرس فرمانداری هم زمین شدم، بازپرس فرمانداری نظامی تهران در راه آهن بودم. در اون موقع که من منتقل شدم به رکن دوم، در شعبه مربوط به امور شوروی، کارهایی که مربوط به امور شوروی بود در رکن دوم، با چند نفر افسر دیگه که نمیدونم اسامیشون مورد علاقتون هست یا نه، مثل سرهنگ اون موقع میکوبونیاد، سربان اون موقع اکبر فرازیان، سربان اون موقع اسقر فرازیان و بعدا باز ستوان اون موقع ابوالفضل مرادی و ناصر خلیلپور، شروع کردیم با یک عده از آمریکایی‌ها برای کارهایی که روی اطلاعات مربوط به داخل شوروی بود و بعد شروع شد به آمدن معاودین ایرانی از شوروی، یعنی کسانی که در سالهای 25 بعد به حزب توده که از جریان سال 27 به بعد رفته بودن به شوروی، پس از یک ملاقاتی که رضا محمد رضا شاه مرحوم کرده بودن قرار شد اینها بیان به ایران و ما اولین دسته رو در سال 1335 از مرز بازگیران از روسیه تحویل گرفتیم که 330 نفر می شدن. بعد از آوردن اینها به تهران در اقدسی و بعدن در مهران که نگه داشتیم و دست دست مرخص کردیم، از اینجا کار شروع شد روی اطلاعات داخل شوروی و اطلاعاتی که شوروی ها سعی می کردن به هر طریقی از داخل ایران و به دست بیارن. از اینجا کارهای ضد جاسوسی شروع شد. کارهای ضد جاسوسی عبارت از اون مبارزات جاسوسی بین دستگاه‌های اطلاعاتی است که روس‌ها خیلی مایل بودن از ایران و پاکستان به خصوص و از راه ایران از عراق و ترکیه به دست بیارن. بیشتر خیلی از این کسان معاودین هم که فرستادن با تعلیمات، با دستگاه، با وسائل خیلی جالبی فرستادن که در این زمینه ها ما بررسی هایی که میکردیم برخورد کردیم به بیش از 22 فقره جاسوسی تا سال 1340 که البته هم جاسوسی های بزرگ بود و هم جاسوسی های کوچیک بود که در این سال بعد از در سال 1338 من برخورد کردم به یک پرونده بسیار بسیار مهم جاسوسی که مربوط بود به آقای امیرعباس شریفی، معاون اداره دوم سیاسی وزارت امور خارجه و بعد شده بود ایشون معاون سفارت ایران در برزیل که قرار بود بره و چون قبلا در سفارت ایران در مسکو کار میکرد به این دلیل ما بهش مزنون شدیم و رفتیم دنبالش تا موقعی که تونستیم که خوب در موقع عملیات این شخص دستگیر شد و بزرگترین پرونده جاسوسی تقریبا خاورمیانه شد. شاید بالاتر اون من نمیتونم بگم چون قدری قابل توجه بود این پرونده که خیلی مورد توجه مقامات اطلاعاتی کشورهای دیگه قرار گرفت.
عملیات چی بود؟
عملیات جاسوسی میکرد این شخص، چون سابقا کارمند کنسولگری ایران در باکو بود، در مسکو بود، در اونجا روس‌ها این رو خریده بودن به وسایلی که خودشون در سر راه این قرار داده بودن که مفصل گفتارش، و بعد اومد به ایران، در ایران هم در وزارت خارجه ازش استفاده می‌کردن. رابطش اینجا در وزارت خارجه ایران شخصی بود به نام ویرونین، دبیر اول سفارت ایران در سفارت شوروی در ایران، که بعد این شخص بعد از اینکه یک ماموریت ظاهری براش درست شد که به باکو بره و پرونده های کنسولگری ایران رو در باکو به مسکو تا انتقال بده، بعد از برگشتش کاملا مورد سوء زن قرار گرفت، رفت آمدش مورد توجه قرار گرفت، تلفنش کنترل شد، بعد جوش جوش دستگیر شد و بعد اعترافاتی که کرد معلوم شد در کشورهای هلند، لوکزامبورگ، اسپانیا، انگلیس، آمریکا برای روس‌ها جاسوسی میکرده و از ایران هم خیلی تا تونسته بود هم در سفارت ایران در مسکو هم در وزارت خارجه اطلاعات دست اول رو تا اونجا که به دست آورده بود داده بود، و به خصوص وقتی هم که معاون اداره دوم سیاسی که مخصوص کار شوروی هاست و کشورهای شرقی، البته بیشتر از همه چی در اداره در وزارت خارجه اداره دوم سیاسی کارش مربوط به روس است، این اون چیزی که تونسته بود قبلا به روسا داده بود و با کمک پدرش که مستشار دیوان عالی کشور بود و مرحوم آقای علا بدون اینکه این آقایون اطلاع داشته باشن و اقدام کرده بود که شده بود معاون سفارت ایران در برزیل، که قرار بود بره اونجا و روسا هم بهش چیز کرده بودن که بعد دستگیر شده، تمام اطلاعات شده داد و در دادگاه هم محکوم به اعدام شد و مورد یه درجه مورد عفو اعتراض قرار گرفت و بعد الان هم در حال حاضر شنیدیم در برزیل هستش این شخص، و این پرونده بود یکی از پرونده ها یا پرونده های دیگری که از نوع خودش در نوع خودش در جاسوسی خیلی بالا بود، مثل پرونده استوار پیدا که در سال 25 هواپیمای قلمرو رو برای شوروی رفته بود، بعد اون کدا رفته بود به شوروی و بعد از اون طریق مدالات، مسائل خیلی خیلی بالا داره که این گفتنش باعث اطلاع کلام. بعد در سال 40 وقتی که پرونده این شخص تموم شد، مرحوم این قضایای مربوط به چیز پیش اومد، 41 قضایای مربوط به اعمال این شورشیان مذهبی پیش اومد در ایران که مرحوم تیمسار پاکروان اون بیس رو که ما گرفتیم با پول اینها برای مظفریان و مقرچی آمده بود به ایران و این شخص رو من پولش رو تحویل درجه ارتش دادیم و خودش رو بعد از مدتی که مذاکراتی شد که معلوم شد دولت سوریه و دولت مصر اینها رو این شخص رو فرستاده، بعد از این جریان مرحوم تیمسار پاکروان که اون موقع رئیس کل سازمان امنیت بودن یکی بندر خواستن که باید با هم بریم به خوزستان، بنده به مرحوم تیمسار پاکروان مرحوم سپهبد سعادتمند رفتیم به خوزستان و من اوائل سال 42 یعنی مدت میخوام در خرداد سال 42 من به سمت یک مهندس شرکت نفت در یکی از منازل شرکت نفت در آبادان شروع کردم به کار، برای اینکه اطلاع پیدا کرده بودیم که روس‌ها از طریق عراق برای ایران و جنوب ایران بلوچستان و منطقه ظفار در منطقه عمان اسلحه میفرستادن و قرار بود که اصولا ستاد عملیات ظفار که زیر نظر مستقیم عبدالناصر کار میکردن بره در منطقه ظفار در جنوب خلیج فارس مستقر بشه.
عبدالناصر مزمونتون رئیس
جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر که با چند نفر از سرکردگان حزب بعث سوریه که اون موقع با حزب بعث عراق یکی بودن، اینها طبق دستور جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر اسلحه میفرستادن و این اسلحه ها می اومد به داخل عراق و این اسلحه ها قرار بود که به وسیله کشتی یا لنج و به وسیله افراد بومی به طور عادی به اسم تجارت به این مناطق هم بشه، و من مأمور شدم از طرف محمود تیمسار پاکروان که در منطقه عملیات کردیم و کارهایی که از نظر اطلاعاتی جالب بود براشون کردیم، عکس برداری کردیم در داخل بصره از لنچ هایی که داشتن درست میکردن، جاسازی درست میکردن براش و کیسه های خرمایی که آوردن و سلاح ها رو در اونجا جا دادن، خونپاره ها رو در اونجا جا دادن یا نارنجک های زیادی که بعدا این لنچ ها در داخل اربنجود یا همون دهانه چهار که یعنی منطقه گمرک ایران از نظر ژاندارمری که معروف به دهانه چهار شماره چهاره گردان دریای اونجاست، اونجا یک شب با برنامه قبلی اینها در موقعی که از خورها یعنی از اون آبروهای عراق وارد اربنجود شدن به وسیله بهشانداز ژاندارمری و یک ناوچه نیروی دریایی اینها رو گرفتیم، همون شبونه لنج ها رو کشتیم بیرون، اسلحه ها رو خالی کردیم که 12 کامیون اسلحه شد و خود این سرنشینانش هم آوردیم به وسیله هواپیما، یک هواپیمای ارتشی آمد به آبادان، آوردیم به تهران و در تهران محاکمه شدن. در بین اینا البته یک تعدادی افسران تحصیل کرده جالب دانشکده افسری مصر بودن، یک افسرشون دانشکده افسری عراق رو دیده بود، پادبونی که اینها این کار کرده بودن پادبون زبیر بود و اسلحه‌ای که گرفته بودن تمام به وسیله ترن از سوریه آمده بود به عراق و سوریه را مصری‌ها بهشون داده بودن که این اسلحه رو بیارن در منطقه بلوچستان ما و در منطقه ظفار اون به منطقه رو شلوغ کنن، چون چندین نفر از سران بلوچ در خاک عراق و در خاک اکیهشون ابراهیم بارکزایی بود که معروف الان هم در پاکستان این شخص و خیلی هم مسئله بالایی بود که روی این مسئله چون شخصا عمل کردم و شخصا خودم این پرونده رو رسیدیم کردم طبق دستور صریح رئیس ستاد رئیس سواد وقت که در این زمان تیمسار پاکتانی من رفتم، زمانی که برگشتم زمانی بود که تیمسار مسیری شده بودن، ایشون فرمودن که مستقیما این پرونده رو خودت عمل کن که منم عمل کردم و بعدم از نمایندگانی از عمان آمدن، نمایندگانی از انگلستان آمدن این پرونده رو دیدن و خیلی هم پرونده قابل توجه بود و یک افسر ارتش عراق که سرپرستی میکرد راهپیمایی نمایی میکرد اینها رو به نام عملی کارگر نخلستان توی این چیز بود که بعدا معلوم شد افسر و ما از اینجا برخورد کردیم به اینکه منطقه خوزستان مورد یعنی قبلا هم هی میگفتم که عربستان ولی نقشه خوزستان رو که عربستان بود در داخل اساسیه جلج ما به دست آورد. این لنج که وقتی به دست آوردیم وقتی که ارائه شد و به عرض رسید و در مسائل اطلاعاتی کشورهایی که مورد توجه بود در اون موقع این با رسیدگی کردن مرحوم تیمسار مسیری با وجود اینکه من هیچ گونه اطلاعاتی از کارهای امنیت داخلی من نکردم چون تمام کارم فقط روز ضد جاسوسی بود، کار دیگری نداشتم، فقط من با جاسوس شوروی سر کار داشتیم و یکی دو تا جاسوس بین المللی و ترک گرفته بودم، این مسائلی بود که فقط کارم رو این مسائل بود. من درخواستم گفتم که باید بیا بری خوزستان برای چه کاری، گفتم رئیس امنیت داخلی خوزستان، اولین من هیچ نوع چیزی نداشتم، هر کدوم کردیم دیدیم من اون سپر بود ناصر مقدم چون موقع مدیر کل اداره سوم یعنی امنیت داخلی کشور بود این شخص پیشنهاد کرده بود و خود نصیری هم قبول کرد. بنده که رفتم به خوزستان
شما قبل از اینکه در این موقع سمتتون در سازمان اطلاعات امنیت کشور چی بود؟
افسر ضد جاسوسی اداره هشتون بودم.
اداره هشتون؟
بله من افسر ضد جاسوسی اداره هشتون مسئول رسیدگی به امور شوروی ها و کسانی که از شوروی برمیگردن و اون چی که جاسوس داد یعنی جاسوس ها یا رابطینی که داشتن ما روسا در ایران ما اینجا من مسئول بودم و میرفتم دنبالشون و سر همین هم همیشه مورد پیگیری روسا بودم که همیشه هم خطر رو احساس میکردم چون همیشه تا تهدید میکردن، تو رادیو هاشون فحش میدادن، به اسم اصلا فحش میدادن. خونم من تشکیل داشتم، میدونم اصلا تقاضا اصلاحی کردم که من وضعم از نظر امنیتی اون موقع در خطر بود، چون همون موقع من یک شبکه عظیم جاسوسی رو در منطقه ترکمن صحرا گرفتم که اینها نسبت به خروج افسران توده‌ای و توده‌ای‌های پنهان شده که سران حزب توده که در ایران پنهان شده بودن، دستگیر نشده بودن، از منطقه گرگان برده بودن بیرون و من این پرونده رو به حد اکثر صافی در آوردیم که مشخص شد که روساته و همین عده‌ای بودن که متاسفانه در این شورش اخیر خمینی از شوروی آمدن به ایران، مثل سرگو پولاددج که در رئیس قسمت درجه‌داران حزب توده بود در ارتش ایران در زمانی که در رکن دوم خدمت میکرد. و این شخص اخیراً هم اومد و من دیدم تو روزنامه‌ها که بعداً برگشته و رفته، چون ما حالا که خودمون در تبعید هستیم دیگه چیزی نداریم. معاذا این پرونده ها همش باعث شد که وضع شوروی ها و اطلاعاتشون رو من پیگیری میکردم، باعث شد که چون روس ها در اون موقع نسبت به ایران یک حالت خصمانه‌ای داشتن، از طریق عراق میخواستن چه بکنن، حمله بکنن، یعنی حمله اطلاعاتی نه حمله نظامی. این بود که مرحوم پالچوان بعد از گرفتن اون نینجا اصله و مرحوم نصیری بعد از این جریان بنده گفتن تو باید بری، ضمن اینکه اون کار میکنه بایستی یک مراقب اطلاعات شوروی ها در منطقه باشه. به این دلیل بود که بنده رو فرستادن در منطقه خوزستان. البته در این جریانات برخورد های زیادی با روسا داشتیم، پرونده های زیادی داریم. من روی پرونده یک استوار نیرو هوایی در زبیر میدونستم که این چه مثلا کدوم گاراژه که نمیدونم این برای روس ها کار میکنه، یا در مورد یک افسر دیگر شوروی که آمده بیرون میدونستیم در بصره چه مناطقی از نظر روس ها قابل توجهه. در زمان عبدالسلام آره وقتی که کمونیست های عراق آمدن به ایران که مستقیما من خودم عمل کردم روشون و کتابی با اون سرهنگ زیبایی نوشتیم در این مورد که کمونیست های عراق در ایران چجور دستگیر شدن، چجور در مرز دستگیر شدن و بعد من خودم بردم ایشون طبق دستور به بصره تحویلشون دادیم به دولت بصره. البته نه همشون، اونایی که در مرز شوروی دستگیر شدن، نه اونایی که پناهنده شده بودن. بعد اینها تمام مسائلی بود که من چون از داخل عراق خبر داشتم، مرحوم جنرال نصیری من بنده رو فرستادن. در اونجا که شروع کردیم همزمان بود این کارها، به این که سپه با تیمور بختیار که رئیس سازمان امنیت بوده از ایران رفته بود بیرون، پس از بازگشتش از آمریکا به اتریش، در اتریش تماس‌های برقرار کرده بود با دولت‌های عربی از جمله سوریه و مصر.
این در حدود چه سالی بود؟
در سال 40. در سال 40 ایشون چیز کرد و از اینجا شروع کرد به این که با کشورهای عربی وارد مذاکره بشه برای برهم زدن ایران و آمدن به ایران برای براندازی رژیم سلطنت پهلوی. این موضوع همین جوری ادامه داشت تا سال 1340 و اواخر سال 1341 یا اوائل سال 1342 که منجر به اون جنبش ناراحتی خمینی بود. و بعد این البته این موقع بود که سپه بختیار رو در آمده به لبنان، از لبنان قصد چیز داشت به چی؟ به عراق، که از طریق عراق و از منطقه خرم‌آباد وارد ایران بشه، که اون موقع با اقداماتی که ادارات اطلاعاتی سواش و دولت لبنان کرده بودن، بختیار در لبنان دستگیر شد، مدتی در زندان بود. مرحوم سرلشکر عباس شاقی نماینده سواش بود در منطقه در لبنان در بیروت اقداماتی کرد، ولی وزیر خارجه لبنان اون موقع با مقامات کشورهای دیگری که ارتباط داشت شبانه بختیار رو از زندان مرخص کردن و بختیار یک سری پرواز کرد به بغداد. در بغداد خودش همه حرفی کرد به همون دستگاه حسن آباد که تازه عنوان شده بود و در بعد از عبدالسلام عارف اومده بودن کار گرفته بودن. ایشون رو گذاشتن در منزل در کاخ مرحوم نوری سعید، یک قسمت از کاخ نوری سعید رو گذاشتن در اختیار بختیار برای براندازی به داخل ایران. در اینجا خود دولت عراق چون قبلا تصمیم بر این داشت در زمان عبدالسلام عارفینا که یک اقداماتی رو برای براندازی خوزستان انجام بده و خوزستان رو به نام عربستان بشناسه و یه عده از اعراب رو یعنی از اهالی ایران رو برده بودن به داخل خاک عراق و تعلیمات داده بودن که برگشته بودن و چند نفر از اونها آمدن اطلاع دادن و دستگیر شدن و 3 نفرشون از سران این گروه اعدام شده بودن، خانه داده اینا در بصره و بغداد بودن، امو عموزاده های اینا در بغداد بودن که این سران عرب همشون در منطقه اماره سکونت پیدا کردن و بغداد. بعد از اینکه ما عملیات شروع کردیم به کار، اون موقع هنوز هیچ کس در ایران نمیدونست که سپاه به تیمور بختیار در بغداد چی کار داره میکنه غیر از دستگاه سازمان امنیت. برای اینکه این مسئله رو همینجور داخل عراق و داخل ایران پیگیری کنیم که اسم رمز گذاشته شد برای عملیات بختیار به نام توتیا. این در منطقه خوزستان فقط 3 نفر این مسئله رو میدونستن و بعد منطقه تهران که اصلا ستاد اداره کننده این عمل بود چند نفر بیشتر نمیدونستن که یکیش خود مرحوم نصیری بود، بعد سپر مقدم بود آقای ثابتی بود و اینها به طور محرمانه همه چیز رو با رمز و چیز میدادن به منطقه. مسئول عملیات در منطقه چیز من شدم. در بعد 2 سال که من با اون موقع جبهه تحریر عربستان همکاری شروع شد با بختیار برای جبهه تحریر عربستان، همون عده‌ای بودن که سابقا در ایران اعدام شده بودن سرانشون و خودشون فرار کرده بودن رفت بودن به خاک عراق، تشکیلاتی دادن به نام جبهه تحریر عربستان، یعنی جبهه یعنی دسته آزادی عربستان. این عده در منطقه شون در منطقه بصره بود. بختیار شروع کرد با اینا نزدیک شدن. خمینی در اون موقع رفته بود به عراق. بختیار بعد از البته بعد از 1 سال با خمینی شروع کرد ارتباط گرفت. این کارا که داشت میشد که به مرتبه مرحوم نصیری بندر خواستن، چون عملیات قرار بود از منطقه کوههای مشتاخ که در منطقه فکه و سوسنجت قرار گرفته شروع بشه و اندار گفتن باید تو بری به منطقه اونجا و عملیات رو اصلا اونجا زیر نظر بگیری و شروع بکنی بکن. من آمدم بنابرای وظیفه که بودن بود در منطقه سوسنجت شروع کردیم به کار و اولین نومه مذارب میخوام قبل از این بگم که بختیار به وسیله خانواده های چیز خانواده هایی که در چیز بودن آسی ها، خانواده آسی یعنی یک تیره از عشایر بنی طرف که در منطقه ایران و عراق و چیز هستن عربستان هستن، اینها همین هایی بودن که با بختیار همکاری میکرد. از اونجا با یکی از بهترین شیوخا که مرد بسیار محترمی بود و در منطقه ما بود تماس گرفتن، پسر عمو بودن با هم، من بلافاصله آمد و جریان گفت که با من تماس گرفتن و من نیز کرد. ما اینو پیشنهاد کردیم به تهران و قرار شد که اونجا به عنوان چیز رابط ما بفرستیم به عراق. این رفت از راه طرقی که مشخصه یعنی غیر مجاز بدون هیچ گونه ای که جاندارمری یا مسائل دیگر بفهمن منو فرستادن به داخل خاک عراق. در داخل خاک عراق رفت از طریق اماره به بغداد با سپاه تیمور بختیار با حضور طه از زود رئیس سازمان اطلاعات امنیت بغداد و صدام حسین که اون موقع اصلا با بختیار در یک اتاق میشستن و با همدیگر کار میکردن، همین صدام حسین که امروز رئیس جمهور عراق، به این دستور دادن که تو به سمت آستاندار یا فرماندار کل اهواز، الاهواز که همون اهواز خوزستان باشه منصوب میشی و یک حکم بهش دادن و این رو معمول کردن و پول زیاده بهش دادن که در ایران شروع کنه به تهیه کردن جوانان و بلکه اسلحه بگیرن و پخش کنن به اینجا.
اسم این چی بود؟
اسمش فیصل ترفی. البته این چون برای کشته شده بیچاره و متاسفان مرد وطن پرستی بود، مرد بسیار جالبی بود واقعا خدا. بعد این شخص البته با نظر خود من شروع کرد به چیز کردن، ما این مسئله رو کاملا مکتوم داشتیم، هیچ ما سعی میکردیم که حتی کارمندان خود دستگاه نفهمن. البته در تهران یکی دو نفر که بعدا معلوم شد با بختیار ارتباط داشتن فهمیدن و بعد هم بعد از جریانات این بدبخت رو بکشتن دادن، خودش و خانومش و بچه هاش همه در یک روز رفتن توی خونشون عربا سر بردن و البته عراقی ها نه عربای ایران، معذرت میخوام. این بختیار از این زمان که اوائل سال 1344 مثلا از اواسط سال 1344 بود شروع کرد به فرستادن مانیفستی که درست کرده بود به نام قانون اساسی ایران و طرز عمل کرد و طرز دستورات چریکی چجور بوده، تمام اینا رو با خط خودش و با دستور خودش با امضای خودش میفرستاد و شروع کرد به فرستادن کاغذهایی از داخل عراق برای اشخاص معین در ایران، از جمله به شهبانی یا چند تا از بختیاری ها، خیلی اشخاصی که رؤسای اشایر برای کلیه رؤسای اشایر خوزستان یکی یک کاغذ برستاد، از جمله چیز نظر میخوام شیخ علی سیایی، شیخ مکی فیصلی، این مکی فیصلی که الان در عراق داره کار میکنه کسیست که بختیار براش کاغذ برستاد و این شخص جب شیخ خاقانی، همین شیخ شبیر خاقانی که الان خمینی گرفته داشت در قوم، این شخص از بختیار پول درش اومد، اسلحه اومد یا فرض فرمید که توفیه ها همه شون پول اومد براشون. من یک نفر دیگه از این معیم کردم که مال رشیره سیاهی یک دبیر آموزش پرورش ایران بود که دکتر لیسانسی بود، فوق لیسانس داشت و این رو معین کردیم، این رو هاشتن از که بر این اسلحه فرستادن. بختیار شروع کرد به فرستادن اسلحه، این اسلحه ها مرتب می آمد، بختیار خیال میکرد که این رو در میارن در ایران و پخش میشه و انبار میشه. اونتاش بنده شبها میرسیم توی اتومبیلم و شبونه میرسوندم به آبادان، اونجا با صندوق میفرستیدیم تهران بدون اینکه هیچ کس بفهمه و کاغذها رو ما همه رو باز میکردیم، کپی میکردیم، کارش انجام میدیم، دو مرتبه میرسیم به اون طرفی که میخواست میفرستیدیم، به هر شهری که بود میگفتیم آقا مواظب باشید برای مثلا فلان کس کاغذ اومده ببینن اون میده کاغذ یا نه، که خیلی دادن و خیلی هم از ترسشون ندادن و خیلی هم بعدن گیر افتادن. این مسائل بود که همینجوری در ایران عمل میشد.
کاغذ ها رو چطوری میفرستادن؟ با پست؟
نخیر، کاغذ همیشه به وسیله رابط میامد، کاغذ رابطی درست شد، همیشه خیلی که فیصل توفی رابط معین کرد، جوان های معین کردن که یکی از اونا یک نماینده اخیر مجلس شورا بود و واقعا هم جوان تحصیل کرده فوق لیسانس داشت و خیلی هم مرد محترم خوبی بود، این با کمال رشادت هیچ ابایی از خدمت نداشت، میگفت چون ما میخوام ما چون ما را عرب میدونن و میخوام ما را به زمین عراق بکنن، میرفت خدمت میکرد و واقعا خدمتش از هر جهت قابل توجه بود و برادر همین فیصل توفی بود و دو دوره نماینده مجلس بود و خب خیلی شیوخشون بودن، اصلاً هم گرفتن، پول هم گرفتن یواشکی که بعدها ما به چه طریقی ازشون گرفتیم، اینا رو با واقعا نهایت مهربانی، یعنی آمدیم بهشون کاغذاشون نشونیم، آقا این کاغذ تو فرستیدی برای بختیاری، اون کاغذ برای بختیاری تو فرستیدی، اسلحه رو دارید، پول هم مال خودت، که اوائل هم اینا بعضیشون میترسیدن، واقعا هم بودن اسلحه رو دادن. اصلاح ها همه شون تفنگاج کلاشینکوف بود، اصلاح های سیمونوف بود، اصلاح های کمازی سیزتی بود، اصلاح های کمازی قلم خود نویسی بود، طبعه های برای نوشتن نامه بود، نارنجک بود، از این مسائل امنیتی زیاد داشت که اینا میفرستدن و اینا تمام هم میامدش و میفرستدن تهران و درد.
این مسائل چطوری میفرستدن؟
وسیله رابط نمیدونم جناب علی یا هر کسی که در مصاحبه‌ای که اون آقای ثابتی در زمانی که در بختیار کشته شد گوش کرده باشیم، ایشون در مورد یه شطوری که فرار کرد که در کوه مشتاق نشسته بود زمین یا نوع اسلحه‌ای که آورده بودن به ایران مجید بدونیم که جاندارمری موقع اطلاع داشته باشه، من پاسگاه فکر رو به عنوان یک مأموریت فوری از منطقه برداشتیم، هرچی فرمانده جاندارمری موقعا فرمانده جاندارمری اونجا از قضا سلشکر عباس شرقی بود، نمیدونم اصلا قضیه چیه، ما مجبور بودیم که این پاسگاه رو من این پاسگاه چون فکر باز هستن بکه منطقه باز هر موشن از اون برد بشه مشخص میشه میبر برای اینکه پای جاندارمری نبینه، چون متاسفم این مسائلی بود در جاندارمری که نمیشه حالا گفتنش از نظر من سلام نیست. ما پاسگاه رو شبونه عوض کردیم و یک کامیون کمپرسی پر سر چیز کردن کلاشینکوف سمینوف و فشنگهاش، چون هر اسلحه هر تفنگی دارای سه شانه 48 تایی فشنگ بود، هر کدوم اومد یک شانه توی کیسه داشت و با سنبه و بند و بساط تکمیل می آمد، همه یه اسلحه ها و پول زیادی که می آمد، پولی که می آمد غیر قابل تصور بود برای یک فرد فرمی کارگری که ماهیانه در کویت اگر کار میکرد عربا اون موقع میتونست حد اکثر 2000 تومان گیر بیاره، بختیار برای هر رفت برگشت 3000 تومان بهش میداد، 4000 تومان بهش میداد، این پول باعث شده بود که خیلی دلشون میخواست برن. اواخر سال 1347 بود که این سیل عظیم خوزستان پیش اومد، رفت آمدها یه خورده قطع شد، برای رفت آمدها ما مجبور شدیم از قایق استفاده بکنیم، مسئله رفتن توهور و هورال عظیم که اون منطقه آب بین ایران و عراق در منطقه حویزه قرار گرفته، اون آب به ارتفاع 18 متر اومد بالا، یعنی آب هورال عظیم آمد تا انتهای پاسگاه ناصریه ایران رو بعدن پشت کوت عراق رو گرفت، یعنی در کوت عراق آدم ها میخواستن رفت آمد بکنن، همش مجبوریم با قایق قرار رفت آمد، ما هم در منطقه بستانمون با حوزه هر کاری میخواستیم بکنیم مجبوریم با قایق عمل بکنیم. این موقع ما موازه دست بر نداشتیم، همین روز که میفرسته بود میفرستیم، در این موقع که اون کوه محکوه های مشتاق میفرستن که اون نقطه شطوری که در مصاحبه آقای ثابتی بود از راه کوه مشتاق بود که یه دونه شطورش فرار کرد و چلا چه اتایی شطوری دیره بودن در اون کوه و اون گرمایی طاقت فرسای اون سال خدا میدون. بعد برای اینکه بتونه بختیار اصولا چیز بکنه، یه من مسئله خیلی جالبی به شما که اجبار دارم من بگم خدمتتون، این واقعا مسئله قابل توجهی بود. تاها عزوز نامه‌ای نوشت به فیصل توفی که تو عربی ما هم عربی، ما منظورمون اینه که خوزستان رو بگیریم، این عربستان رو زمین خاک خودمون بکنیم و همین نقشه هم برای ما فرستاد، که البته برای ما چون میگم برای اونا چون اونا با من محرمان رو کار میکردم این بود که همه چیز دست در دست من. البته این عملیات رو در منطقه ایلام و منطقه چزن میکردن و چون من در منطقه خوزستان بودم عملیات دست من بود، اونها مرتبا من رو در جریان میذاشتن که مثلا در منطقه ایلام یه همچی چیزی آمد، ولی من به اونها نمیگفتم که در منطقه من آمد. این مردم چون معلومه میره به مسجد سلیمان، مسجد سلیمان جایی بود که بختیار میخواست به وسیله این بختیاری از اونجا شورش رو شروع کنه و قرار بود در روز 13 روز فروردین 1348 اصولا برنامه برای بود که اونها کار رو از روی کوه مشتاق به کوه مسجد سلیمان همینجوری شروع بکنن که این اینجا سلسله جبال میره به کوه اهواز و میره به مسجد سلیمان و میره به بختیاری. اصولا این مسئله همینجوری مداد نداره، چون روز 13 فروردین روز قشلاق روز یلاق این بختیاریه که اون روز حرکت میکنن و روز سوم نه روزی است که بر میگردن. این روی برنامه رو این پایه ریخته بود برای اینکه دیگه بیشتر از این هی اینا مجبور نباشن برن به بغداد تماس بگیرن و برگردن. بختیار تقاضا کرد از مکی فیصلی و فیصلی توفی که یکیشون فرماندار خرمشهر یا به قول خودش به قول عراقی ها چون دونم اسمش عوض کرده بودن یا فرمانده استاندار اهواز دعوت کرد که برن بچه مکی فیصلی. شخصی بود که از طرف عراقی ها در زمان اون عبدالسلام عارف در زمان چیز عبدالسلام عارف حکم اعدام استفاده شده، چون با اون جریان استقلال خوزستان یا عربستان چیز کرده بود، مخالفت کرده. ولی اونجا بختیار باش تماس گرفت و اینم کار کرد، این مداری کرد. وقتی که تقاضا کرد از اینا که من برم به بصره، مکه فیصلی مراجعه کرد که من از رفتن بصره میترسم به دلیل اینکه من برم اونجا نمیکشم. خب از طرف اون تا از روز یه نامه نوشته بود به این فیصلی طرفی که چون ما عربستان رو میخواییم و کاری به ایران نداریم، بختیارم با پادشاه ایران دعوا داره، پس در این صورت شما سعی کنید که ضمن اینکه سر بختیار شیر میمالی یه کاری کنید که از کاراش ما رو مطلع کنید و ما عربستان رو بگیریم، شما اون در مورد ایرانش به اون مربوط میدید، خودش میدونه و دولت ایران. خب اینجا یک شگرد بسیار جالبی بود که من اینجا به کار بردم که من این نامه رو اضافه سر بردم به تهران و مرحوم تیمسار نصیری اسپه بود مقدم تماس گرفتیم و ترتیبی دادیم که این شخص این نامه رو برگردونه به بختیار، به بختیار برسونه این نامه رو. گفتم من به مرحوم تیمسار نصیری که اختلاف میدازیم بین حسن البرگ و صدام حسین و بختیار و این تر من رو توجهشون رو گرفت و من عمل کردم. این کاغذ رو میبادیم یه نامه این نوشت که آقای بختیار من یه همچین نامه اومده، من چیکار کنم، این عمل کنم، دستورات تو رو عمل کنم نه. و این نامه یه نوشت به عموش، یعنی آسی بزرگ که در امور همه کاری یه چیز بود که برو با بختیار صحبت کن، تقدیم منو معین بکن. بختیارم این نامه رو بند برده بود پیش حسن و برد که داد و بیداد و بند رسد و با صدام حسین رو آمدن تا از اون رو خیلی چیز کردن، نشستن یک نامه نوشتن به اینجای سه نفریشون بختیار تا از اون و آقای صدام حسین که ما هممون در یک راهیم و جنرال بختیار اصولا در این کار مصر و ما تابع نظرات ایشونیم در مورد ایران و هیچ فرقی برای ما از نظر این کارا نمیکنه، شما همون دستورات بختیار رو اجرا کنید، ایران کلیه مال ما. وقتی که ایران گرفته شد نسبت به عربستان ما اینجا توافق کردیم که اون وقت شاید یک خودمختاری به عربستان داده بشه. این رو در اون کاغذ اینا نوشتم که اون کاغذ رو بنده تارسی رو بلافاصله آوردم خودم آوردم به تهران و دادم به مرحوم تیمسار نصیری رو و خب این کاراشون رو آدم دادم. در مورد مکی فیصلی هم گفتم که بعد یک کار کنیم مکی فیصلی بری به عراق. مکی فیصلی حاضر به رفتن به عراق نبود که خود من رفتم نشستم باهاش صحبت کردم. بعد اقداماتی کردیم از طریق کویت و از طریق اتریش که به بختیار گفته شد، چون اون قدرت خانم خانم قبلی آقای یمنی که زن بختیار بود و پسر بختیار اون موقع در پلوش بودن در بغداد بودن، وقتی رو صحبت کرد و کاغذی نوشت به مکی فیصلی که آمدنت هیچ ایرادی نداره و خود عراقیان بهش خبر دادن که آمدنت ها هیچ ایرادی نداره. برای این منظور من طرحی ریختم که در منزل خودم عمل شد، در آمدن در منزل دخترم عمل کردیم که مکی فیصلی و فیصل توفی رو من فرستادیم از راه شلمچه به داخل خاک عراق. چون شبونم بود ما میدیدیم، البته من در اون موقع 4-20 سیم داشتیم از طرف بختیار که یکیش در سوسنجاز بود، یکیش در خرمشهر بود، یکیش در اهواز بود، یکیش در مسجد سلیمان. بیشتر کار این عملیات رو هم بسیم سوسنجاز انجام میداد که گویندش خود بنده بودم و اون ترفی که نماینده مجلس شد و میشستیم به هم دیگه رو زمین عمل میکردیم و او خیال میکرد که است مثلا ستاد عملیاتش داره جز میده، ما هم که عملیات رو انجام میداد. شبونه که ما اینا رو فرستادیم، در تمام مدت ما در بین در کوران بودیم، چون اصولا با بیسیمی که داشتیم با چیزایی که با اینا بود میدونستیم در الان در چه وضعیم که رفتم افسرهای عراقی آمدن در تمام اینها از همون جلوی شلمچه سوار کردن بردن به بصره، در پورت بصره در کشتی دور سید. بختیارم در اون موقع در اونجا بود و با اونها ملاقات کرد و دستوراتی به اینا داد و صبح با هر کدومشون 40,000 دلار پول و یک اسلحه کمری، ساعت طلا و برای چند نفر دیگه هم به هر کدومشون برای پولای و ساعت فرستاد. اینا صبح که برگشتن نیمه شب رفتن، صبح هم برگشتن 6 ساعت بیشتر طول نکشید. نقشه رو اینجور کشیدیم که اون بگه اینا بگن که ما اگر غیبت کنیم از منطقه ممکنه که مورد سوء زن قرار بگیریم. به این ترتیب اون صبح نزدیکای شفق اردنشون به نزدیک مرز پیاده رو دادن. وقتی اومدن اونور که ما خودمون لب مرز نشسته بودیم و با این ترتیباتی که داشتیم این رو اردنشون به داخل اردن به داخل و همون شبونه تمام جزیان اینو همون صبح به تهران گفتیم در جزیان قرار دارتن. در این فاصله ها مرتباً بختیار باز اسلحه میفرستاد، یعنی فرستادن اسلحه در عرض این دو سال، یک سال و تقریبا 9 ماه از اول سال، یعنی اواخر سال 46 که شروع شد، همینجوری یک سال آمد به تا اول سال 48 که طرح عملیات کشتن بختیار رو تهران اجرا کردن آقای همین مسئولین سابقه که تهران عمل کردن که به وسیله اون استوار خود بختیار که چیز بود که کشته شده در منطقه متاسفانه بودن دیگه چه دستگاه از اون افرادی که با خیالی اون شخص اومد و در منطقه خرمشهر تمامه گیره یک که از مهمونی دوبل افتاد که برش کردنه به عرب مروبا و اون کشته شد. اون چون مرد من نبود اصلا هیچ این طرحشون هیچ اطلاعی هم نداشت، ولی به نظر این که اون عملش کرده ما خبردار شدیم که یه همچین اتفاقی اون صبح اتفاق افتاده، من بلافاصله به تهران گفتم. تهران به من گفتم که این منطقه بددمین درسته یا نه، که من به وسیله همین طرفی حرکت استادم. اون رفت بلافاصله، خیلی ساده است اونجا رفت آمد ها خیلی عادی و ساده بود، با قایق قلعه نیزار ها میرفتن و برمیگشتن و جاندارمی هم خب میدونست و کاری که میکرد کار خودش همش انجام میداد بدون اینکه بدون اصلا این قضیه از چه قرار هست چه قرار نیست نمیدونست. تا اینکه رئیس سازمان چریکی اماره رو من به قول معروف خود کار خودمو خریدمش. این شخص که من خریدم این بود با در حدود 48 نفر چریک مسلح که می آمدن در مرزهای ایران و اسباب دردسر این چیزا می شدن. این شخص رو بعد از کشته شدن بختیار با تحریک ریخته بودم من اردنش به ایران. نه بیرون، من شبانه رفتم از دور جانده امروزی، من اینکه میگم نه اینکه من بخوام چیزی بکنم این موقع نه این حرف هست جانده امروزی با وجود اینکه من شبانه با قایق موتوریم از توی رود کرخه از جلوی 11 پاسکار گذاشتم، نفهمیدم که من چه عملیاتی در اون گوشه مرز کردم. موقعی برگشتم داخل اتاقم در شهر سوسنگت که اون شخص به نام حمید آسی شرحانی بود نشسته و پلمند، که من شبانه همین شب جریان رو به مرحوم تیمسار نصیری تلفنی داشتم میگفتم، فرماندهنده ژاندارمری آمد تو گفت فلانی شنیدم که حمید آسی اومده اینجا، درسته یا درست نیست؟ که من گفتم همین پای دسته بجزه اسمش حمید آسی شرحانی است، که قبول نمیکرد، میگفت خیال میکرد شوخی میکنی باش. که بعد البته این اومد در تلویزیون تمام جریان رو گفت و خیلی هم مورد اینجا مورد باوجود یه قصر کرده بود در ایران مورد عفو قرار گرفت و یه 100 هکتار هم زمین بهش دادن که در منطقه سوسنگت. اصولا عملیات بختیار از اول سال 1343 شروع شد به سال 1348 خاتمه پیدا کرد. عملیاتی که میخواست برای براندازی از داخل ایران بکنه اون از سال 1346 شروع شد، یعنی 43 تا 46 کارهایی بود که در اروپا و لبنان و عراق انجام میداد به وسیله همین صدام حسین و بنده دیگه، تا اونجایی که تونستن حتی روی تخت بیمارستان که خوابیده بود با زیر اکسیژن عکسش رو برداشتیم، موقعی که داشتن رفت با خمینی ملاقات کرد قبل از این کار عکسش رو برداشتیم، تمام موقعی که میذاشتنش تو قبر که حسن البرک اومدش خودش یه گوشه ای با قول خودش این سر چیز گرفت عکسش رو برداشتیم، تمام اینا رو عملیات کردیم که متاسفانه اون بوی لج و لجبازیش یا هرچی بود که واقعا این کار رو میخواست در مورد ایران بکنه، ولی واقعا بختیار در تمام اون نامه هایی که می نوشت